تکنوکرات‌ها و باز یعنی یافتن جایگزین برای آنها. ماریو دراگی با وجود شکست تکنوکرات‌ها چیزی از اعتبار جهانی خود را از دست نخواهد داد. او شهرت و اعتبارش را به هنگامی که رئیس بانک مرکزی اروپا بود به دست آورد. او را ائتلافی به نخست وزیری کشاند که هفته پیش این ائتلاف از هم پاشید. کمیته تحقیق 6 ژانویه تیتر نخست روزنامه‌های امروز صبح آمریکا است. دموکراسی در آمریکا مدت‌ها جان نخواهد یافت. در کوتاه مدت تجدید حیات آن ناممکن است. تحقیق‌های کمیته 6 ژانویه نشان داد که نقشه راه اشغال برای کنگره گشودن مسیر به روی خودکامگی بود. تلاش‌های ترامپ برای اثبات تقلب در انتخابات نشان داد که حکومت نظام حکومتی در آمریکا تا چه حد ضعیف است و آسیب پذیر و راهگشایی آسان برای سلطه استثمار در آن کشور سهل تر است. منتقدان میگویند افشای تحقیقات کمیته 6 ژانویه خانه را بر سر ویران خواهد ساخت. تیتر نخست روزنامه‌های انگلیس این است. اکونومیستم انتخابی از میان ریشی سوناک و لیز تراس. حزب محافظه‌کار اکنون در تردید در این انتخاب است. تحلیلگران میگویند تعصب نژادی ممکن است مانع از انتخاب ریشی سوناک به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر انگلیس بشود. سوناک نوه یک مهاجر هندی است. از سرزمینی آمده است که انگلیس همواره با نگاهی تبعیض‌آمیز و گاه پرحقارت بر آن می‌نگریست. هنوز ریشه‌های این باور در انگلیسی‌ها خانه دارد. پذیرش یک هندی تبار به عنوان رهبر آن کشور دشوار است. از خورد خبرها رانده شدن. ترس از رانده شدن یا ترد شدن سبب می شود تا شخص نتواند گامی به پیش بردارد. در دی ان ای انسان نیز این هراس جای دارد. جیا جانگ از جمله این آدم ها بود، اما با شیوه ای در 100 گام توانست به درمان آن هراس دست پیدا کند. ترد درمانی شیوه ایست که با آن می توان بر این هراس فائق آمد. هدف این است که با رانده شدن یا ترد شدن باید گفت بسیار خوب، من رانده شدم، اما با این رانده شدن باید مقاوم تر شوم. و با چه این هدفی میتوان این هراس را در خود کشت.
بازگذارم از شما استاد کوچه بزرگوار و ممنونم که تیتر یکی روزنامه‌های امروز صبح جهان رو برامون ورق زدید و ما رو مطلع کردید.
تبرم میکنم. بنده هم سپاسگزارم. خانم شهرام،
روزتون بخیر باشه.
خداحافظ.
خداحافظ.
شهر آفتاب رو از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز در استان تهران و در نشانی رادیو تهران نقطه آی آر در ایران بدون مرز بشنوید.
خیلی دلتنگ تم عواست هست یا نیست، اونقدر که آن دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازم خبری نیست که نیست. خیلی دلتنگ تم عواست هست یا نیست، اونقدر که آن دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست.
بله، مختلسان و دزدان مسلمان نما و میدان جهاد.
میدان جهاد
ما طلب کاریم،
غربگراها آمدند اختلاس کردند. بعد میان پیام میدن شما آیا تا حالا یک دونه توی این نظام کرواتی دیدید اختلاس کرده باشه؟ یک نفر دیدید کسی که نماز نمیخونه اختلاس کرده باشه؟ یک نفر سلخ دیدید اختلاس کرده باشه؟ همه کسانی که اختلاس کردن اینها یا ریشی بودند یا اهل نماز بودند یا اهل حجاب بودند. خب معلومه که اینجوری بوده. ویژگی منافق همینه. منافق کسی هستش که اون نظام رو قبول نداره اما به خاطر رسیدن به پول، ثروت و مقام ادای مؤمنین رو در میاره. شما بگید یک کسی که اختلاس کرده، یک کسی که حقوق نجومی گرفته بعد از این که دستگیرش کردن یا بعد از این که فرار کرده حجابش رعایت کرده یا نکرده؟ تمام کسانی که اختلاس کردن و فرار کردن کشف حجاب. چرا؟ چون چهره واقعشون هم.
میدان جهاد.
هفته 37 دقیقه و 49 ثانیه هست. همچنان همراهیم با جناب آقای ساجدی. خدا قوت به شما. من ممنونم که پر انرژی همچنان داری برنامه شهر آفتاب رو همراهی میکنی.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
آقای ساجدی، میگن که راجب مدیریت منابع انسانی خیلی حرفا هست و ممکنه خیلی اثرگذار باشه. به نظر شما میتونه تأثیری در معادلات بین المللی داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که یک بنیاد مطالعات راهبردی در آمریکا هست به نام هریتچ.
خب
هریتچ. رئیس این بنیاد یک نظریه جدیدی رو مطرح کرده، گفته ما دیگه دنبال یه زمین و دو زمین و یه کشور و دو کشور نیستیم، ما به دنبال بین دو گوش هستیم. بین دو گوش میشه مغز.
بله،
ما دنبال مغزها هستیم.
آها،
نکته بسیار مهمه. برای اینکه این جمله رو ما درک کنیم که چه اتفاقی داره میفته یا افتاده، بعد این مقدار برگردیم به عقب. ببینید، در حدود 1000 سال پیش ثروت در کشورها دام بود، اسب، شتر، گاو، گوسفند اینا. چرا؟ چون انقدر جنگ ها می شد اینا نمیتونستن رو زمین سرمایه گذاری کنن، چون باید این مجاهم مهاجرت میکردن، سرمایه های دنبال میکردن که بتونن به خودشون ببرن. پس دام و طیور و ثروت های حیوانی ثروت اصلی بود.
بله.
بعد از حدود 300 سال که مورد تثبیت قرار گرفت، زمین هم اومد جز ثروت.
ارزشمند شد.
از اینجاست که فئودال ها شکل گرفتن، زمینداران بزرگ بودن تا انقلاب صنعتی قرن 15 که بخار کشف شد. بعد از کشف بخار سرمایه اومد رو صنعت، رو تکنولوژی، بعد از اون امکانات برقی و اینا اومد. این ادامه داشت تا مقطع جنگ جهانی دوم.
خب
بعد از جنگ جهانی دوم نظریه جدیدی مطرح شد، گفتن که ثروت اینا هست اما کافی نیست. ثروت جایی هست که اطلاعات باشه، information. هر کس اطلاعاتش بیشتره اون صاحب ثروت اصلی در اون کشور هست. یک نظریه بسیار متقن و مهمی بود که در جهان جا افتاد و حتی آقای جان سروان شرایبر، عضو روابط خارجی آمریکا، که در کتاب موج سوم به کامل این توضیح میده، میگه که در کشورهای بزرگ صنعتی یک مقطع از تکنولوژی میان واگذار میکنه به کشورهای دیگه و شما خوشحال هستین که تکنولوژی رو گرفتی، اما همیشه یک مدل عقب‌تر هستی چون بالاترش رو ساخته. شما مطمئن باش موقعی که آمریکایی‌ها میان مثلا هواپیمای F-35 میان به ترکیه، بالاتر از اون خودشون دارن. یعنی شما در سطح ترکیه همیشه یه درجه از دنیا عقب‌تر هستی. این بود تا حدود 3 دهه گذشته که بحث مغزها اومد.
بله،
میگفتن به جایی که بریم ماهی بگیریم، ماهیگیری رو یاد بگیریم. گفتم سیر مهاجرت مغزها رو به سمت خودمون جذب کنیم. یادمون باشه که ما جوانترین کشور دنیا هستیم، به رغم اینکه میزان ازدواج زیاد نیست و ترس از این کس که سالمندی کشور رو فرا بگیره، یکی از جوانترین مغزها و یکی از جوانترین سنها رو داریم
و با استعدادترین ها.
و قشر ایرانی، نه به دلیلی که ما ایرانی هستیم و تعصبات ناسیونالیستی داریم، فرهیخته ترین متفکران در سطح جهان است.
بله.
برابر آمارهای موجود، ما 6 میلیون ایرانی در سراسر دنیا داریم، عمده عزیزشون در آمریکا، اروپا و غیره هستن. ما باید سرمایه گذاری بسیار عظیمی بکنیم برای جذب نخبگان خودمون که میتوانیم حرف اول در دنیا بزنیم. امکان نداره شما در شبکه‌های تلویزیون دنیا رصد کنی یک شبی بگذره که خبری از ایران توش نباشه. این رشد تکنولوژی. این رو گفتم که این رو بگم که ما بزرگترین سرمایه‌ها رو داریم، اما اگر با تدبیر و علم عمل کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. و آقای سجادی، دیروز یه خاطره گفتید همراه با رئیس جمهور سالهای دور آقای رجایی، روحشون شاد باشه. یکی از شنوندگان ما پیامک زده بودن در همین رابطه، 912 آخرش 3803، و گفته بودن که آقای سجادی، شما که همیشه پیش شهید رجایی بودید، روز شهادت ایشون شما کجا بودید؟ به ما گفتید که از بی بسم الله تا نون ولزالین با ایشون بودین، و حالا خواستم بدونن ماجرا
چیه. سوال بسیار خوب و کلیدی است. البته ما این می‌خواستیم در مورد کار شهید رجایی صحبت کنیم، شاید کتاب‌ها باید صحبت کنیم، تو 7-8 دقیقه نمیشه. خدمتتون عرض کنم روزی که بحث انفجار در نخست وزیری پیش اومد، اون دوستانی که تو سالن‌های نخست وزیری رفتن میدونن، اون سالنی که انفجار شد، درب خروجیش به صورت اله. یعنی کسانی که در این ور دیوار هستن امان میمونن از اون اتفاقاتی که در درون سالن اتفاق افتاده. تو این سالن طولانی حدود 7-8 تا اتاق داره و انتهاش اتاق شهید رجایی میشه که اولش سالن بود، ما تو اتاق خودمون بودیم. زمانی که انفجار میشه آنچنان سریع گرد خاک اومد تو که ما در یک لحظه احساس کردیم ساختمون داره میاد پایین. پس من این ال بودن ساختمون مانع از اون میشد که صدمه به کسانی که در درون اتاق ها بودن بشن. ما تا یک دو ساعت اول نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. بابا جرثقیل آتش نشانی ما رو از طبقه دوم آوردن پایین، و بعد از دو سه ساعت هم بازم کسی نمیدونست چی میشه تا آخر سر اومدن که جنازه رو در آوردن. همسر شهید رجایی اومد، چون محروم شهید رجایی یکی از دندوناش طلا بود. باید. با دیدن این دندون فهمید که این جسد آقای رجایی، پس بغلش میتونه آقای مرحوم شهید باهنر باشه. اینقدر جزغاله شده بودن. این ال بودن وقتی در درون اتاق بودن، کسانی که در این اتاق بودن رو به سلامت نگه داشت. ولی ما تو اومدیم تا آخر شب اونجا بودیم و اون داستانهایی که شما شنیدید و اینها.
بسیار خوب، امیدوارم که این شنونده عزیزمون هم پاسخ خودشون رو گرفته باشن. بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای ساجدی، باهاتون خداحافظی میکنم. ممنونم که امروز با ما همراه بودید.
خوش بکنم، لطفتون زیاد.
خدا نگهدار. هفت و 44 دقیقه و 50 ثانیه هست. تیتر یک روزنامه های امروز صبح جهان رو با استاد کوچویی ورق زدیم و ازش شنیدیم، اما بریم به سراغ روزنامه های داخلی. آقای مسعود میر، سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر مجدد عرض می کنم خدمت شما خانم شهرامپور، خدمت شنونده های درجه یکمون.
درود به شما.
بریم سراغ روزنامه ها.
هفت و 44 دقیقه وقت.
بله، با دنیای اقتصاد شروع می کنم که نوشته آژیر خانه های خالی در پایتخت. دنیای اقتصاد نوشته رئیس سازمان امور مالیاتی با حضور در شورای شهر تهران عملکرد قابل دفاعی از وضعیت مالیاتی خانه‌های خالی ارائه نکرده. از اون طرف آرمان امروز نوشته فرصت یک ماهه به لاکچری‌ها، سازمان امور مالیاتی برای توقیف اموال لوکس در صورت نپرداختن مالیات ضرب العجل یک ماهه تعیین کرده.
بله.
هفته صبحی ها رفتن و نوشتن قاتلان اجیر شده گزارش دارن درباره اینکه 5 نفر از ضاربان و طراحان نقشه قتل برادر سازنده متروپول بازداشت شد. دیروز بهش اشاره کردیم به این اتفاق. و روزنامه همشهری تیتر یکش رو براتون میخونم، نسخه برای کاهش مصرف خودسرانه دارو 6 گروه دارویی بدون نسخه بودن، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن و البته قیمت آزادشون هم گرون شده. ماجرا برمیگرده به مصرف خودسرانه و بی‌رویه برخی داروهای بدون نسخه که برای سلامت مردم بسیار پرخطره. مسکن‌ها و آنتی بیوتیک‌های ضعیف در صدر این جدول هستن که خیلی‌ها باهاش خوددرمانی می‌کنن.
بله.
بریم سراغ روزنامه اعتماد که خبر داده 44% از داوطلبان گروه ریاضی کنکور طی 10 سال اخیر کم شدن. و روزنامه ایران نوشته که اوج پیک هفتم کرونا تا 10 روز آینده از راه میرسه، یه تیتر دیگه هم از روزنامه ایران براتون بخونم که به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کردن، نوشتن سفر هوایی اربعین 6 میلیون تومان و توصیه دارن که قیمت بلیط دو طرفه نسبت به بلیط یک طرفه برای زائران به طرفه تره و بلیط در واقع دو طرفه بگیرن. روزنامه جمهوری اسلامی یک تیتر بسیار مهم داره که من دیدم تو چند تا از روزنامه‌های دیگه هم در واقع بهش اشاره شده، جزئیات جدید دستگیری عوامل موساد چند ساعت قبل از عملیات انفجاری در اصفهان. این چیزی که روزنامه جمهوری اسلامی هست، من دیدم در چند تا روزنامه دیگه اشاره شده، بسیار اتفاق مهمی بوده که خدا رو شکر توسط بچهای وزارت اطلاعات این ماجرا خونسا شده. روزنامه آخرمون روزنامه جوان هستش که تیتر زده توطئه تطهیر تاج و نوشته مهدی تاج اسب خود رو برای رسیدن دوباره به ریاست فدراسیون فوتبال زین کرده، متهم اصلی پرونده ویلموت گیت، این روزها هر کاری میکنه که تاج و تختش رو پس بگیره. حالا امیدواریم در روزهای آینده خبرهای بهتر و موثق‌تری راجع به اون پروژه عجیب غریب و قرارداد آقای تاج و ویلموت منتشر بشه و فدراسیونی ها در وزارت ورزش واقعا اسیر این جفت‌سازی ها نشن و کسی که به خاطر این قرارداد عجیب غریب رفت بیمارستان و برای اینکه پاسخگو نباشه فکر کردم دوباره سرپرست فدراسیون فوتبال ایران نشه.
بله، امروز حالا راجع به این مسئله با آقای علیپور حتما صحبت خواهیم کرد مفصل و ببینیم که اخبار جدید از چه قراره و قراره که چه اتفاقی بیفته.
من هم شرمنده‌اش خواهم بود صحبت‌های محمدرضا عزیزو که دقیق و درست به ما اطلاع میده. چیت روزنامه‌ها رو با هم مرور کردیم و ممنون از فرصتی که به من.
ممنونم از شما آقای امیر، روز خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ.
من خدا نگهدار.
با ما در تماس باشید.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار.
ادساین شهر آفتاب 401.
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه غیر همه رو بزن. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با حس را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم. زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، به حس دل بستم از وقتی که پیدا شد.
7:50 هست و شما شنونده برنامه شهر آفتاب رادیو تهران هستید.
میدان 13 آبان.
خداوند عالم آدم‌ها رو با استعدادهای مختلف خلق کرده. بعضی‌ها از نظر مغزی و ذهنی پیشرفته‌ترن و میتونن کارهای ذهنی رو خیلی بهتر انجام بدن، ولی بعضی‌ها دستاشون هنرمند، اهل مهارتن و خیلی تو کارهایی که فنیه موفق هستن. میدونم که در بین شما هستن کسانی که فرزندانشون دستان ماهری دارن و میتونن که از پس کارهای مهارتی به خوبی بر بیان. حالا وقتشه که توی میدان 13 آبان شهر آفتاب هم کلام بشیم با آقای موسوی، کارشناس ارشد مهارت‌های فنی، و ببینیم که امروز میخوان چه مهارتی رو برامون معرفی کنن. آقای موسوی سلام، صبحتون بخیر.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من خواستم یه نکته رو عرض کنم. به اون اینه که
بفهمید
اول مرداد تا 6 مرداد هفته ملی مهارت هستش، به خاطر اینکه 6 مرداد که پنجشنبه میشه روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فن‌حرفه‌ای هستش. من جا داره که این روز رو به همه کسایی که مهارت دوست هستن مثل برنامه رادیویی شما،
بله،
و کسایی که در عرصه مهارت آموزی فعالیت میکنن و کسایی که به هر حال به مهارت آموزی اهمیت میدن و مهارت آموزان در سراسر کشور تبریک هست.
بسیار عالی، ما هم به شما تبریک میگیم و ممنونیم که به این موضوع اشاره کردید. بفرمایید.
بله من در خدمتتون هستم.
آقای موسوی امروز چه مهارتی رو می‌خواید برمون معرفی بکنید؟
امروز یه مهارتی رو من می‌خوام خدمتتون معرفی بکنم که این مهارت بازار کارش خیلی عالیه، تحت عنوان طراحی معماری داخلی ساختمان‌ها. ببینید الان شما ساختمان‌های کشورهای خیلی از کشورهای پیشرفته رو مدت فرمایید، می‌بینید که همون ساختمان‌های قدیمی رو یا معماری سنتیشون رو هم داخلی و خارجی حفظ میکنن و یا اینکه عرشبت خدمتون که در واقع میان با تغییر مساله مقاوم سازی میکنن، یعنی اصلا دنبال این نیستن که ساختمونایی که مثلا کم بیشتر از حتی 30 سال کار کرد و خرابش کنن و دوباره بسازن. متاسفانه این داستان تو مملکت ما هست. رشته طراحی معماری داخلی رشته‌ای هستش که هم دوره کوتاه مدتش توی سازمان آموزش فن رفیعی کشور مراکز و آموزشگاه‌های آزادش وجود داره و هم دوره‌های بلند مدت که منجر به مدرک میشه و در مقطع کاردانی کارشناسی در دانشگاه فن رفیعی وجود داره. کسایی که این دوره رو طی می‌کنن با طراحی مبلمان داخلی داخل ساختمان آپارتمان‌ها، بازسازی ساختمان، نوسازی ساختمان و با این فرآیند آشنا میشن و یه فرایندی هستش که هم از جنس طراحیه و هم از جنس عرشبت خدمتون اجرا هستش و برای کسایی که به هر حال دوست دارن که خونهشون، دکوراسیون خونهشون، مصالح خونهشون، مواد اولیه خونهش همیشه بروز باشه، به نظر من از این تکنیک استفاده بکنن خوبه. اما نکته‌ای که قابل توجه هستش اینه که این شغل هم متأسفانه تو کشور ما خوب جا نیفتاد. گاهگداری به هر حال تو اینستاگرام شما ملاحظه فهمید افرادی هستن که در زمینه کار میکنه و تبدیل میکنن و به نظر من کسایی که این دوره رو ببینن اگه علاقه به این رشته داشته باشن و عرشبت خدمتون که از خودشون خلاقیت و نوآوری بروز دادن، درآمد فوق العاده بالایی رو به نظر بنده اینها
سپاسگزارم از شما. به نکته مهمی اشاره کردید، خیلی طرفدار داره این روزا دکوراسیون داخل منزل. از شما سپاسگزارم آقای موسوی، باهاتون خداحافظی میکنم.
با شما خداحافظ. شما هم
این آقای چمران 10 روز پیش که اومد اینجا با خبرنگار میگفتن که ما متخصصین نشستیم و راجع به این آسانسورهای مترو و تل برقی ها رو داریم کار میکنیم، من اون روز اومدم گفتم آقا دوتا تکنسیان میخواد با دوتا آچار اینا رو درست میکنیم، متخصص نمیخواد و تا به امروز هیچ کاری نکردن. ضمناً من گله از شما که دارم، شما درستی رو موضوع رو پیش میگیریم ولی نتیجه رو اعلام نمی کنی که آقا این شد نشد، این چه کار کرد، این آقا کارش تونست بکنه یا نتونست بکنه. من ممنون میشم که این نتیجه مقرن اعلام بفرمایید.
ممنونم که دغدغتون رو با ما در میون گذاشتید. ما این مسئله رو اصخایی میکنم، حتما از شورای شهر پیگیری میکنیم و نتیجه رو به اطلاعتون خواهیم رسوند. بریم به استودیو صدای شهر.
صدای شهر. همشهریان محترم، لطفاً در هنگام رانندگی فقط در مواقع لزوم از بوق وسیله نقلیه خودتون استفاده کنید.
ترافیک.
سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. خیابان ولی عصر مسیر جنوب به شمال از میدان ونک تا بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی. بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید طاهرخانی تا خیابان شهید فرشادی. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق از بولوار جانبازان تا بزرگراه کردستان ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد و در نهایت بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق از بولوار سردار جنگل تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگینه. شنوندگان گرامی، ما در این بخش صدای شهر به ایمن نبودن عبور عابران پیاده در محل تقاطع خیابان ولی عصر و خیابان فاطمی پرداختیم. نقطه ای از شهر که در اون پل عابر پیاده مکانیزه نیست و شرایط یک پل غیر مکانیزه استاندارد رو هم نداره. پله ها درست طراحی نشدن و از طرفی نرده هایی که در سمت چپ این خیابون طراحی شده عملاً اجازه عبور رو نمیده و مردم رو هدایت میکنه به سمت پلی که شرایطش همونطوریه که گفتم استاندار نیست. مردم یا به زحمت از این پل عبور میکنن یا فاصله ای رو بالاتر میرن و عبور ناایمنی دارند از عرض معبر. امروز در خدمت شما هستیم با این موضوع، ضمن اینکه در هر نقطه‌ای از شهر تهران در سایر نقاط به نظر شما یه شرایط برای عبور ایمن عابران پیاده به نظر شما آیا مهیا هست؟
در مورد محل عبور و مرور ایمن برای عابران پیاده در شهرمون صحبت میکنیم. به همین منظور به یکی از این نقاط اومدم، یعنی تقاطع خیابان ولیعصر به خیابان فاطمی جهاد که یک چنین وضعیتی داره. شما چرا الان کنار خیابون راه میرید؟ چرا پشت نرده نیست؟
اول اینکه اون ور خیابون ولی از هیچ پله عابر پیاده ای نداشت، من هم از عرضش رچم و باید مجبورم برم تا کجا که بتونم از اونجا خودم رو برسونم به سمت که پیاده رو بازه، ولی الان باز نیست که من به پیاده رو رایی داشته باشم.
فکر میکنین چقدر ما تو شهرمون تهران محلهایی رو داریم که ناامن هستش برای عبور عابر پیاده؟
به نظرم خیلی، هیچ کدوم ایمنسازی نشده. من خودم به کمرم رو عمل کردم، خیلی جا به مشکل میخورم. همین خیلی چیزا اصلا اون چیزی که میخوام استاندارد نیست برای کسی که واقعا مثلا بکن اگه جانباز باشه اصلا یا معلولیم واقعا خیلی مشکلات خواهند داشت. من الان توی این دو سه سالی که این مسئله رو دارم بیشتر متوجه میشم. من الان ببین همین آبر کلی پله داره، من اصلا نمیتونم اون پله رو برم، دیگه بقیه رو نمیتونم راه برم، میمونم. اگر که پله برقی باشه عالیه، پله برقی هم نیستش، اگرم باشه اکثرا خرابه.
مشکل از چراغ راهنمایی که اصلا وجود نداره یا نظم خاصی نداره اینجا. پله برقی میخواد، یکی امکانات درستی نداره برای آدمای مسن.
میبینید دو خانم مسن همینطور اون وسط مونده.
مسن ها تقریبا تصادف موتوری زیاد داره. اگه بشه شهرداری یه کاری برای اینجا انجام بده واقعا کار درستی کرده و دعای خیرم پشت سرش هست. یکی هم خطکشی عابر پیاده اصلا رنگی نداره. خیابون اصلا نه مسیرش مشخصه، نه سرعتگیری گذاشتن. خطکشی مناسبی نداره. یکی هم گذاشتن نرده‌ها اصلا کارایی نداره. چهارم پله برقی جهت عبور عابر پیاده از پل هوایی و حذف نرده‌ها از خیابان فاطمی هم کار موثری خواهد بود. میتونه اینجا انجام بشه که تصادفات کمتر بشه.
عزیزان همراه، اگر از این نقطه از شهرمون عبور میکنید به نظر شما آیا شرایط برای عبور ایمن در این نقطه مهیا هست یا نه؟ ما منتظر تماسای شما هستیم. 88-82-301 بخش بعدی 825 دقیقه.
هشت صبح. تازه شوید. مهندس اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه شهر آفتاب رادیو تهران گفت اگر بانک‌ها در تأمین نقدینگی نهضت ملی مسکن اقدام نکنند طبق قانون با بانک‌ها برخورد خواهد شد.
بحث ساخت این مسکن 1 میلیون به طوری باشه که متقاضیان عزیزی که فاقد مسکن هستن و ثبت نام کردن بتونن از عهده آورده اولیه و اقساط وامی که بهشون میدن چیزی بر بیان، که امیدواریم با همکاری دیگه دستگاه اجرایی بتونیم این خواسته مردم عزیزمون رو در سراسر کشور انشالله به مناسک زور برسونیم. سه تا موضوع اساسی هست، یکی زمینه، یکی هزینه ساخت، یکی مساله اصلی از جمله میلگرد و سیمان. در هر سه زمینش این کشور توانایی داره و مشکلی ما از این بابت نداریم. تنها موضوعی که الان همجور که تأمین مالیه که بانک ها باید همکاری لازم رو انجام بدن.
اگر نکردن چی؟
وظیفه بانک مرکزی تو قانون پیشبینی شده، اینه که مستنکف میشن براشون اعمال مجازات قانونی پیشبینی شده.
دکتر دکتر جلال غفارزاده، سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران عنوان کرد قیمت دارو افزایش نیافته است، متناسب سازی شده است. بشنوید.
بیمار فرض فرمایید توی سرپایی به طور میانگین 30% هزینه رو پرداخت می‌کرده، حداقل در مراکز دولتی اینطور بوده. برای اینکه اگر بستری می‌شده